اون نسل آدم‌هایی داشتیم که دقیقاً شدن معاند و مخالف و اپوزیسیون این انقلاب و این درکی که ابتدا داشته و 180 درجه عوض شده. ولی خب درصد این مدل تغییر رفتار و عدم وفاداری کمه توی اون نسلا. ما مشکل اصلیمون توی نسل سومه و چهارم و پنجم، کسانی که برای این انقلاب و برای چه برای ایجادش چه برای تثبیتش هزینه نداده، سختیاشو نکشیده و اصلا توی اون اتمسفری که در واقع این حرفا زده میشد، این آرمانها ذکر میشد، تنفس نکرده و نمیدونه که چه اتفاقاتی رقم خورده برای اینکه این انقلاب صورت بگیره. ما توی این بخش مشکل داریم.
دلها رو باید نگه داشت. بعضی از دلها میلرزند، میلغزند، نمیتوانند خودشون رو بر اون لبه مرتفع نگه دارند و حرکت رو ادامه بدن، سقوط میکنند. سقوط میکنند.
اما اگر من فقط یک اشاره بهم بکنم، دل انسان غمگین میشه و میشکنه به خاطر اینکه چرا کسانی که نان انقلاب رو خوردن، نان اسلام رو خوردن، نان امام زمان رو خوردن، دم از امام زمان زدن، دم از ائمه معصومین زدن، حالا جوری مشی کنن که اسرائیل و آمریکا و سیاه و هر کسی با اسلام دشمنه در هر گوشه دنیا براشون کف بزنه.
بله یه عده‌ای در انقلاب ما هم بودن، در صدر اسلام هم بودن، راهی رو که در کنار پیغمبر حرکت میکردن ادامه ندادن. اما آیا راه متوقف موند؟ آیا راه متوقف میماند؟ آیا قافله در جای خود میایستد؟ من یرتد منکم عن دینه،
هر کس از شما از دین خود برگردد،
فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه،
به زودی خدا گروهی دیگر را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان نیز او را دوست دارد.
رویش هایی به وجود خواهند آمد. قافله حرکت میکنه.
بشارت های الهی انقدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک میکنه. نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از خاربان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب غریب مون. نه آقا،
جمهوری اسلامی توانسته است در هر برهه‌ای از خود جلوه‌ای نو و متناسب
جنگ رو ببینیم. حتی اگر می‌خواستیم هم نمی‌تونستیم به خاطر زمان تولدمون دوران انقلاب و قبل از انقلاب رو ببینیم. از اینجا دوتا موضوع پیش میاد. شناخت من از آنچه که قرار است گزاره وفادار ساز تلقی بشود بر اساس روایتی است که نسل قبل از من راجع بهش قرار بوده که اهتمام داشته باشه. نسل بعد از من قراره بر اساس قرائتی که حالا من بهش ارائه میدم گزاره وفاداری رو بیاره و حالا برای خودش هدیه. نسل قبل از من دچار لکنت شده، بخشیش دچار عدم اهتمام شده. چجوری این گزاره ها قرار است منتقل بشود؟ اینجا میگن خب ابزاری مثل رسانه میاد کمک میکنه. اگر من داوودی در انتقال به شما لکنت دارم، رسانه میاد این زبان الکنه بنده رو تبدیل به یک زبان روایی میکنه و به شما منتقل میکنه. حالا اگر اینجا خود رسانه دچار لکنت بشود، خب دیگه چه اتفاقی قراره بیفته؟ بحثی که ما راجع به اون بحث گزاره های وفادار سازی میکنیم یا اون مسیر تبدیل اون روایت در نسلی که وفادار بوده به نسلی که میخواد تازه بفهمه اصلا وفاداری چی هست. الان شما گزاره نمیدونم فلان خواننده ایرانی که رفته تو ترکیه رو برید نگاه کنید در قبال فلان موضوع که در داخل خود کشور داره رخ میده، مخاطب خیلی احساس ریالیتی میکنه نسبت به اون تا نسبت به این. خب کجا یه اشکالی به وجود اومده؟ و اگر بگیم رسانه قرار این کار رو انجام بده، تا چه حدش رو تونسته، تا چه حد رفته وارد فضای کلیشه شده؟ مضافانی که دقت رو من میگم باید داشته باشیم که دو نسل قبل نیاز به تنوع در پیام و در گزاره برای رسیدن به وفاداری نداشتن، چون در متن حادثه حضور داشتن. الان برای نسل ما به بعد، با این تفاوت که باز من میگم نسل 3 هم یک نسل ویژه است، 4 و 5 منقطع دارن میشن رسما، یعنی اون حداقل ها رو هم دچار ایراد میشه. حالا نمیخوایم به صورت مطلق راجع به این موضوع صحبت بکنیم، اما این که ما ببینیم کدام گزاره وفاداری ایجاد میکند و کدام نوع وفاداری میتونه پایدار کنه ما رو نسبت به این مسئله، و حالا کدوم میتونه مسون هم بکنه، یعنی این سه تا مفهوم رو هم دیگه، این رو حالا باید بشینیم ببینیم که خب میزان درک و شناخت من از این محیط در محیط قبل نسبت محیط آینده. من میگم نسل 3 نسل انتقاله، اما سرمایه گذاری روی این نسل 3 ببینیم چقدر ضعیفه و چقدر قویه.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. علوم شناختی و تجهیز پدافند نسلی رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
ببینید بحثی که پیش میاد همینه. ما عرض کردم اشکال نسل 3 اینه که ارتباطش با نسل قبلی نگیم انقطاع، یه گسستی اتفاق افتاده و همه داشته هاشو دیگه از نسل قبل نگرفت. این که میگید لکنت پیدا کرد، کار به جایی رسید که بالاخره فناوری و حوزه وسیع ارتباطات نقش بازی کردن، نقش جدی، و کسانی که میخواستن که این انتقال درکه و این انتقال ارزش‌ها به درستی اتفاق نیفته، اتفاقا درست از اون ابزارها استفاده کردن و ما غافل شدیم که از این ابزارها درست استفاده بکنیم. برعکس، یه نگاه تهدید محوری به این فناوری، به این حوزه ارتباطی ما داشتیم تا یه سالیان و حواسمون نبود که الان این گسسته نسلی رو این ابزار رسانه‌ای، این ابزارهاییم افتاد به دست کسانی که دوست نداشتن اون مفاهیم اتفاقا منتقل بشه و برعکس شروع کردن کاری بکنن که اون ارزش‌ها یا منتقل نشه یا بد منتقل بشه. ما چقدر فیلم الان داریم که اگه بشینیم روش صحبت بکنیم، نه تنها کمکی به وفاداری نسل‌های جدید به انقلاب نکرد، بلکه همش سوال تو اذهان ایجاد کرد، شبهه ایجاد کرد، شبهه های بی پاسخ، سوال های بی جواب، و همه داخلی ها، حالا خارجی ها که کارشون بود، تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی که توسط خارج از مرزمون اتفاق افتاد با اون بحث من کاری ندارم، داخلی ها، اونایی که مجوز ارشاد گرفتن، اونایی که مجوز از سازمان تبلیغات گرفتن، مجوز از دولت گرفتن، اینها هم تو این حوزه ورود نکردن. ما همین الانش واقعا نگاه بکنیم ببینیم شبکه خانگی ما چه کمکی داره به ما میکنه، کدوم سریال شبکه خانگی داره کمک میکنه به این که یک نزدیکی نسلی اتفاق بیفته، به لحاظ یعنی ذهنیت نسلی رو در واقع نزدیک کنه، به این شکاف نسلی رو کم بکنه، کاهش بده. کدومشون کمک میکنن؟ بالعکس، همه مفاهیمی که اتفاقا شاید اصلا تو بدنه جامعه خیلی تسری نداره، اونجا به صورت خیلی بولد شده ما شاهدیم که حالا همین داستان ما در واقع تو حوزه های من یه نکته جالب ببینید، مثلا این چیزی که میخوام بگم بحث اینه که ما شناخت درستی از نسل جدید نداشتیم، اومدیم با نسل جدید با ادبیات نسل قبل صحبت کردیم، همون واعظی که 40 سال پیش برای نسل اول انقلاب صحبت میکرد، از اون خواستیم که برای نسل سومی صحبت بکنه. رسانه‌ای که 40-50 سال قبل خیلی تأثیرگذار بود در انقلاب و جنگ، بدون اینکه کوچکترین تغییری به لحاظ ظاهری، به لحاظ کادر، به لحاظ در واقع محتوایی و موضع‌گیری و ادبیات، کوچکترین تغییری نداشته. و الان من انتظار دارم که نسل جدید با کدوم ابزار بیاد و به اون مفاهیم برسه. خیلی من مصداقی و بی‌پروا میگم، یعنی من چرا باید کیهان و اطلاعات و رسالت و جمهوری همونی باشن که 40 سال پیش بوده و نسل جدید ما، یعنی واقعا باید الان باید که هیچ تغییری نداشت؟ علت این که همه این اتفاقات میفته،
حتی بعضا خبرگزاری های ما و رسانه های رسمی ما توسط کسانی اداره بشوند که در 20 سال پیش به لحاظ مدل متوقف شدن، نیاز خود سازمانشون رو نمیتونن برآورده کنن، چه برسه به اینکه حالا بخوام بعدش رو در واقع ببرن و اهتمام داشته باشن.
دقیقا همینه. ما یه زمانی به خودمون اومدیم، دیدیم که اصلا به این فکر نکردیم که به شناختی برسیم از نسل‌های جدید و چارچوب ذهنی، پارادایم فکری اینها رو بفهمیم و منطبق با اون رفتار بکنیم. بعضی هم که اومدن شناختن و موفق بودن تخته‌اشون کردیم. فلان آقایی که مثلا سخنرانه، خیلی جوونا پای در واقع منبر و کلاسش و درسش و سخنرانیش هستن، گفتیم این مثلا مدرکش چیه، این تحصیلش چیه، نگاه نکردیم ببینیم که این آدم چی دید و چجوری رفتار کرد، چه شناختی پیدا کرد از این نسل و چه ارتباطی برقرار کرد که اینا تونستن با هم به یک ادراک مشترک برسن. یا مثلا نگاه نکردیم ببینیم که الان چرا باید، حالا من میگم مصداقی صحبت بکنیم که الحمدلله مخاطبین این رادیو مخاطبین فهیمی هستن، وقتی من میبینم یه کسی که در عرصه موسیقی داره فعالیت میکنه این همه طرفدار پیدا میکنه، یه دفعه چند هزار نفر تو کنسرت میان، حالشون خراب میشه، حالا بخشش نمایشیه بخشش واقعیه، حالش خراب میشه، گریه میکنه، خودشو میزنه، اینجا نمیدونم از نرده میخواد بپره اونور. من نگاه میکنم میگم خدایا این نه قیافه درست و حسابی داره، نه صدای خیلی عجیب غریبی داره، نه رفتار و منش، همه ناهنجار، همه در واقع ادبیات زشت زننده، واقعا چجوری میشه؟ خب اینجور مقام و سری مایی که میگم، حالا بهتره بگم نسل اول دومیا، خیلی سری شروع میکنیم میگیم در واقع یه تخته میکنیم و نمیریم به سمت این که فکر بکنیم و بررسی بکنیم ببینیم چه چیزی، چه اتفاقی، اینی که تو علوم شناختی واقعا جایگاهش مشخص میشه، من برم چارچوب ذهنی این جوان، این نوجوان رو پیدا بکنم ببینم چه چیزی باعث شده که این اتفاق افتاده و اون گزارهه چیه و از اون نقطه من وارد بشم.
ساعت 24:01
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ما یه بحث رو داریم دو تا تحت عنوان شناخت افراطی و شناخت تفریطی که هر دوی اینها درک ناقص از یک واقعیت رو میاره و ایجاد میکنه. ما میگیم شناخت متعادل یا تعادل شناختی زمانی صورت میگیره که شناخت دهنده یا بیان کننده برای اینکه من و شما رو به یک درکی برسونه، اگر در وضعیت متعادل نسبت به شناخت از مفهوم وجود داشته باشه، قطعا من و شما رو به مرحله تعادل میرسونه. اگر خودش تو مرحله تعادل نباشه، قطعا سمت و سوی شناخت یا افراط میشود یا تفریط میشود. نهایتاً چیزی که بروز میده بنا به ادبیات دینی ما، جایی که افراط یا تفریط وجود دارد، یعنی در واقع تعادل وجود ندارد، التقاط حاصل میشه. التقاط پایه نفاقه. یه ویدئویی رو چند وقت پیش من میدیدم، یه نفر تو یه جایی داشت صحبتی میکرد، همه حرفش بود که ما چرا در رسانه ملی نباید راجع به مثلا خاندان پهلوی اسم بیاریم، راجبش صحبت کنیم. بعد شما احوالات چند سال بعد این فرد رو میرید مشاهده میکنید، ببینید اصلا یه جور دیگه داره به مسئله نگاه میکنه. خب این عدم تعادل در شناخت نسبت به محیط حقیقی است. شما وقتی شاخصهای فاخر بودن رو از یک جامعه بگیرید، هر لومپنی یا هر آدم نامتعادلی میتونه تبدیل به شاخص بشه. شما در حوزه خبر، در حوزه رسانه میگن خبر تراز، میگن خبر، میگن رسانه تراز. یعنی یه سری فاکتورها داره که فاکتورهای سلبیش، فاکتورهای ایجابیش، فاکتورهای پژوهشیش، فاکتورهای اجرایی و نظریش در یک تعادل چهارگانه با هم به سر میبرن. میگن این رسانه متعادله. فلان روزنامه در دهه 60 همونی بود که الان هست. خب این معلومه تعادل نیست. چرا؟ چون دهه 60 اقتضائاتش با دهه 90 اقتضائاتش متفاوته. رسانه زمانه خیشتن بودن به منزله رسیدن به نقطه تعادل برای رسوندن تعامل به تکامل. این یه مفهوم کاملا جدی است. حالا شما این نباش، به هم ریخته دیگه. رسانه‌ای که خودش در واقع فرزند زمانه خیشتن نیست، یا رسانه‌ای هایی که فرزند زمانه خیشتن نیستن، نمیتونن یک شناخت متعادل برای رسیدن به یک درک واحد از یک پدیده بدن، چون استانداردها رو قابل نمیتونن تعریف کنن. برای همین تطلو میزنه بیرون. پاسخ سوال شما رو من اینجوری میتونم بگم: تطلو نشانه بروز اختلال در تعادل شناختی در یک جامعه است. ولی این آدم هیچ شاخصه ای نداره اینقدر درجسته بشه. وقتی صلاح آزا و یعنی و دیگران هم شما بذارید کنارش، همین اتفاق میفته. خب اینجا به چی برمیگرده؟ به اون نکته که در واقع مشترکاً راجع بهش صحبت کردیم. بروز گزاره‌های تفاهمی در بین نسل‌ها و انتقالش به یک در واقع آسیب خورده، رسیده به یک چالش برخورد کرده که حالا حل این رو باید راجع بهش بیشتر صحبت کرد.
وقتی ما از امکان انحراف نسل جوان میگیم، از ظرفیت و امکان هدایت و رویش نسل جوان مؤمن هم بگیم. شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید، شهید حجاجی، و این یه جوان از همین جوانهای امروز دیگه، یعنی خدای متعال این جوان رو بزرگ کرد، عزیز کرد، نماد کرد تا نشون بده که نسل جوان امروز اینجوری هم. جهتگیری در کشور جهتگیری درستی، البته اشکالات در گوشه و کنار فراوان وجود داره، اما جهتگیری درست. میتونید اشکالات رو برطرف کنید، میتونید کمک کنید که جهتگیری ها خراب نشه، عوض نشه، دچار انحراف نشه. این کاری است که شما جوان ها میتونید. خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها رو تحقق ببخشید.
بله، فرمایید شما که درسته، منتها همین موضوع که الان شما میفرمایید بررسی نمیشه. معضل ما همش همینه که نسل اول دوم ویژه به این اصلا فکر نکردن و به این نرسیدن که زبان نسل سوم متفاوته و با عیار خودشون سنجیدن. ما توی قرآن داریم: و ما ارسلنا رسولا الا بلسان قومه. من رسولی رو نفرستادم مگر با زبان اون قوم. زبان اون قوم یعنی نه زبان عربی و فارسی و اینها، یعنی کسی که بفهمه
همون شناخت و ادراک از اون قوم
شناخت داشته باشه، تو اون فضا باید صحبت بکنه. یه جایی خود خداوند دیگه صریحاً شناخت میداد، یعنی در واقع حضرت موسی میخواست بره پیش فرعون، میفرماید داری میری فقول الله قول لینا، داری میری پیش این بدان با این باید نرم صحبت کنی، این فرعون، شاید من توی موسی هم شناخت نداشته باشی، بری یه جور دیگه، برای اینکه اثر بذاری روی فرعون باید نرم صحبت بکنی. یعنی برای پیش فرعون رفتن یک زبان میخواد، پیش اقوام مختلف زبان خاصش خودشو میخواد. حالا آیا نسل اول دوم ما فکر کردن، اونهایی که پایه انقلاب گذاشتن، سیاست گذاری کردن در حاکمیت، در دولت، نهادهای فرهنگی، حوزه علمی ما، اینا اصلا به این فکر کردن که نسلی داریم و پذیرفتن که ما بیایم ادبیات این نسل بفهمیم؟ من الان حالا اصلا میخوام خیلی ارزشیش نکنم، من خب سن ما پسر شجاع، حنا دختری در مزرعه با خانم اینایی بود که ما عشقمون بود، یعنی اینا که شروع میشد، همین الانش اگر در واقع بخواد پخش بشه، من همین الانش هم میشینم اگه تلویزیون پخش بکنه. خب دختر ما به سنی رسید که دیگه میخواست کارتون نگاه بکنه، من به خانم گفتم خانم اینایی که تلویزیون نشون میده اصلا مناسب نیست، شما سرچ بکن حنا دختری در مزرعه یا پسر شجاع که یه مقداری باز توش یه معرفتایی یه چیزایی پیدا میشه که ضمن اینکه جذاب است. و این که اینایی که میبینی معلومه آدم، حیوان، بالاخره میدونید یه هر کاری کردم باورتون نمیشه، دختر من که الان مثلا 6 سالشه زیر بار نگاه کردن اینا نرفت. هر موقع ما اینا رو گذاشتیم گفت من مثلا دختر کفتوزکی میخوام بینم، سگهای نگهبان میخوام بینم، یه چیزایی که اصلا شما نگاه میکنی میبینی نه مفهوم دارن نه شخصیت ها کاراکترهای نرمالی هن. و واقعا خیلی فکر کردم که خب این بچه که توی خونه بوده، یعنی این 6 سال چطور ذائقه این بچه عوض شد و هم سن و سالهای اینها. چیزی که خودم بهش رسیدم دیدم که این ذائقه از دوستش، دوست همسایه، دختر خاله، پسر خاله، که حالا اون مثل ما شاید فضای محدودتری نداشته و خیلی باز بوده، این ذائقه از اون سمت اومده، انقدر تعریف کرده توی ذهن این بچه جا افتاده که باید دختر کفشوزک رو ببینه. من استنباطم اینه، ولی به نظر من قضیه فراتر از این حرف هست. ما برای در واقع نسل سوم که باز به خاطر ارتباط نزدیکی که با نسل دوم داشت اون گسسته به انقطاع نرسید، ولی نسل چهارم و پنجم واقعا نگران کننده است. یعنی اگر فکری نشه با این وضعیت در واقع رسانه هایی که ما داریم، با این وضعیت صدا و سیما و آموزش پرورش، ببینید 12 سال و روزی 6-7 ساعت یک در واقع کودک و نوجوان توی یه محیطی قرار داشته باشن و مجبور باشن که باشن، زمان خیلی خیلی مناسبیه برای این که هر کاری که دوست داشته باشی و هر رفتاری و هر گرایشی که دوست داشته باشی و صلاح بدونی برای این بچه و این نوجوان شما در واقع ایجاد بکنی که بره به این سمت. ما موفق نبودیم، یعنی 12 سال توی آموزش پرورش هست، معاون پرورشی ما کسیه که حالا زمان ما اینجوری بود، الان الحمدلله اینجوری نیست، معاونای پرورشی ما خطکش فلزی دستشون بود و بچه رو تنبیه میکردن، زنگای پرورشی زنگایی بود که یعنی باید بریم خونه، معلم پرورشی کسی بود که شاید مثلا ضعیفترین معلم یا کسی که کاری نداشت میذاشتن معلم پرورشی. این 12 سال به این طریق میگذره، یعنی از آموزش پرورش به این روش بگیرید تا صدا و سیمایی که نسل سوم که ما باشیم چه کار میکردیم، تا ساعت مثلا 12:01 مدرسه بودیم، بعدش میمدیم یه استراحت میکردیم، حالا تلویزیون هر ساعتی که بود دیگه،
فوتبالیستو نگاه میکردیم،
3-4 ساعت هم تلویزیون. یعنی جمع آموزش پرورش و صدا و سیما به اندازه کافی میتوانست راهگشا باشه، به شرط این که در واقع سیاست درستی داشت، هدف گذاری درستی داشت، میتونست این به مسئول سازیه، به همگام سازی این نسل با انقلاب، به پایداری این نسل کمک بکنه. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و الان شرایطی شده که دیگه کار از این دوتا هم خارج شده. یعنی دیگه نسل 4 و 5، آموزش پرورش و صدا و سیما، حجم درصد کمی از اثرگذاری رو دارن به نسبت فضاهای دیگه که ایجاد شده، از جمله رسانه ها، بازی ها، برنامه کودک. ما یه زمانی 1 ساعت برنامه کودک داشتیم، خب هدفمند بود به نسبت و و، ولی الان شبکه‌های مختلف و در واقع رسانه‌های مختلف که اصلا شما یه فیلمو باز می‌کنی، برنامه‌های کودکش اصلا سر و ته نداره، یعنی به لحاظ تعداد خیلی‌هاش با زیرنویسه. خدا می‌دونه واقعاً چقدر بررسی شده، آنالیز شده که الان کودک می‌تواند اینا رو ببینه، نمی‌تونه و چقدر اثر داره روش.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و مهندس محمد اصولی، کارشناس رسانه و سردبیر خبرگزاری آنا رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. علوم شناختی و تجهیز پدافند نسلی.
ما یه بحث رو داریم تحت عنوان شلختگی حکمرانی در حوزه رسانه و در حوزه ادراکی و شناختی. ما یه شلختگی داریم که این شلختگیه و این بی‌نظمیه باعث شده که مفاهیم نه مسئول‌ساز بشن نه پایدار کننده باشن، چون تهش آنارشی اتفاق افتاده، ترک هر جوری که میخواد حرکت میکنه. یه زمانی، حالا شنوندگان هم نسل ما کاملا خاطرشون هست، شناختی که ما از جامعه به عنوان یک نسل از جامعه می گرفتیم غنی بود از مفاهیمی که حتی اگر رسانه و مدرسه راجع بهش کاری نمی کرد، اما فضایی و اتمسفر عمومی جامعه این رو به ما منتقل می کرد. الان فرزند بنده، فرزند شما و احتمالاً نسل بعدش حتی از جامعه هم این رو نمیتونه دریافت کنه. این به چه معناست؟ به این معناست که میزان در واقع اون روایت هایی که حاصل شده درگیر یه مسئله شده. یه تکنیکی داریم در حوزه شناختی بهش میگیم تمرکز حسی، اقتشاش ذهنی. شما در حوزه تمرکز حسی همه حواست متمرکز بر روی اون موضوعی است که به شما منتقل شده، همه رو متمرکز میکنه. شما موبایل رو که رامیندازی تمرکزت روی حس لامسه است، روی اون مثلا الگوریتمی که میخوای قفل گوشی رو باهاش باز کنی، پس تمرکز کردی، اما حالا قفل گوشی باز شد، شما وارد یه صفحه میشی که ان تعداد برنامه داره. به محض اینکه گوشی رو باز میکنی ان تعداد برنامه رو میبینی، میای میری روی اون اینستاگرامه، روی واتسپه، ببین میری روی اون، یعنی داری از طریق اون تمرکزه وارد یه فضایی میشی که اون خودش داره اقتشاش ذهنی ایجاد میکنه. حالا وقتی باز میکنی وارد یه دنیایی شدی، این دنیا نه جامعته، نه مدرسته، نه دانشگاهته، نه مسجدته، هیچ کدوم اینا نیست. پس کیه؟ کجاست؟ اولین نکته که توی اختشاش ذهنی ایجاد میشه متمرکز کردن در حوزه دریافت پیام و اختیار دادن به حواسیست که توسط دیگرانی اداره میشود که شما اصلا نمیبینیشون، نمیشناسیشون، نمیفهمیشون. حالا اون میخواد به من و شما روایتی رو منتقل کنه که یک ادراک پشت بندش میاد و حاصل میشه. حالا شما اینو داشته باش، ما بلا فاصله میبینیم وارد یه سیر دوم تکنیک شدیم. اصطلاحاً من اسمش رو میذارم در حوزه شناختی و رسانه میذارم غفلت گرم تحلیل سرد. شما هر جا تو هر جلسه میرید میشینید همه اینا میگن، یعنی یه جوری از غفلت خواهد.